رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، مالی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها موضوع قندار و کنفرانس قندار را دنبال میکنیم که امروز دوشنبه قندار میزبان کنفرانس است که به طور مشترک از سوی اداره ارگانهای محلی و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان برگزار شده است. از تحولات دیگر هم گزارش هایی را خواهید شنید و برنامه های افتوار این ساعت میراث خشونت و زن و زندگی است. ما را همراهی کنید و نخست گوش دهید به خبرها. خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سلام و روزتان بخیر. نخست توجه نمایید به سرخط چند خبر. اعضای باقی مانده کابینه افغانستان به روز چهارشنبه این هفته به ولسی جرگه معرفی می شود. کنفرانس همکاری که به هدف تقویت ادارات دولتی در قندهار راه‌اندازی گردیده بود به کار خود پایان داد. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان 4 تن از سربازان خارجی کشته شدند و در اخبار جهان و منطقه نیز از تحولات و رخدادهای تازه آگاه خواهد شد. قرار است رئیس جمهور افغانستان اعضای باقی مانده کابینه خود را به روز چهارشنبه این هفته به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز در مجلس عمومی گفت که قرار بود 11 تن از اعضای باقی مانده کابینه امروز معرفی شوند، اما این کار تا روز چهارشنبه معطل گردیده است.
صحبتایی که صورت گرفت قرار به این بود که امروز ظاهراً لست کابینه معرفی میشه. اول رئیس جمهور تلفنی تماس گرفتیم، اونا روز چهارشنبه را گفتن که ما سبا هم مجلس داریم، بر روز چهارشنبه ما لسته براتون میفرستیم.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان که در اعتراض به عدم معرفی اعضای کابینه و برخی مسائل دیگر از چندین هفته به این طرف اعتصاب خاموش را برگزار کرده اند، میگویند که روند شنیدن برنامه های کاری وزرای پیشنهادی و بعدن دادن رأی اعتماد را نیز به وزرا دنبال میکنند. تا کنون روشن نیست که رئیس جمهور کرزی چی کسان را به عنوان وزرای پیشنهادی معرفی خواهد کرد، اما برخی از خبرگزاری ها و روزنامه ها در کابل از برخی افراد به عنوان سان نام بردند که در کابینه شامل خواهند شد. کنفرانس همکاری در ولایت قندهار که به هدف تقویت ادارات دولتی و ایجاد بیشتر روحیه همکاری میان ادارات دولتی و مردم راه اندازی شده بود، با تاکید بر ضرورت تقویت ادارات محلی به کار خود پایان داد. این کنفرانس امروز به ابتکار اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان نیروهای بین المللی راه اندازی شده بود. در این کنفرانس به شمول مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان، شماری از وزرای کابینه، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، تعداد از سفرهای کشورهای مختلف نیز اشتراک کرده بودند. با گفته ای توریا لیویسا والی قندهار، این کنفرانس مهمی بود که برای تقویت ادارات دولتی و جلب همکاری مردم با حکومت راه‌اندازی گردیده بود و در آن روی نیازمندی های اساسی ولایت قندهار بحث های گسترده صورت گرفت. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف می گویند که یک هلیکوپتر آنان در افغانستان سقوط کرده و 4 تن از سربازان نیز کشته شدند. در یک اعلامیه که از قماندانی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که این هلیکوپتر در جنوب افغانستان سقوط کرده است. گفته شده است که تا کنون نشانه از دخیل بودن مخالفین در سقوط دادن این طیاره در دست نیست. در اعلامیه در مورد محل دقیق سقوط هلیکوپتر و هویت سربازان توضیح داده نشده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان در ماه جاری میلادی با حملات مرگبار روبرو بودند. ریچارد هولبروک، فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، وارد کابل گردیده است تا دیدارهای تازه‌ای را با مقامات انجام دهد. منابع در سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل به رادیو آزادی گفتند که هولبروک پس از سفر به اسلام آباد وارد کابل گردیده است. فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در دیدار با مقامات پاکستان به ادامه روند مبارزه با تروریسم تاکید کرده بود و همچنان همکاری افغانستان و پاکستان را در این راستا مهم خوانده است. انتظار می رود هولبروک در سفر تازه به کابل با رئیس جمهور کرزی و شماره از مقامات افغان دیدار و گفتگو کنند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود. یک دلار آمریکایی 46 افغانی و 25 پول، یک یورو واحد پول اروپا 56 افغانی و 40 پول، یک پوند استرلینگ 68 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 545 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم بعد از یک وقفه تقدیم می نماید.
ایالات متحده آمریکا و روسیه می گویند هر دو در مورد خشونت های اخیر در قرقیزستان نگرانند. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است وزیر خارجه آن کشور هیلری کلینتون و همتای روسیه سرگی لاوروف در مورد نگرانی هایشان از ناحیه خشونت های قومی در قرقیزستان با هم بحث کردند. وزرای خارجه دو کشور در این صحبت تلفنیشان در مورد هماهنگی کمک های بشری روسیه و ایالات متحده با آسیب دیدگان خشونت های اخیر در قرقیزستان با هم سخن گفتند. در یک خبر دیگر از قرقیزستان آمده است که مقامات این کشور 20 تن را به اتهام دخالت در خشونت های اخیر در جنوب آن کشور بازداشت کردند. یک مقام ارشد ایرانی گفته است کشورش به دو مفتش سازمان ملل متحد اجازه نخواهد داد تا به ایران داخل شوند. علی اکبر سالی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که دو مفتش آژانس بین المللی انرژی اتمی به خاطر دادن معلومات نادرست در مورد برنامه هسته‌ای ایران حق ورود به آن کشور را ندارند. وی از این دو مفتش نام نبرد. اداره بین المللی انرژی اتمی در ماه می گزارش داده بود که ایران تجهیزات بیشتر را برای غنی‌سازی یورانیوم در مراحل بالا آماده ساخته و همچنان به ذخیره مواد هسته‌ای ادامه می دهد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه امروز با رهبران ملکی و نظامی کشورش ملاقات نموده بر روی افزایش حملات خونین کردها به خاک ترکیه بحث می کند. آخرین حمله PKK یا ملیشای کرد به روز شنبه در سرحد ترکیه و عراق رخ داد که در آن 12 سرباز ترکی کشته شدند. جنرال الکر بازباک رئیس اردوی ترکیه گفته است حکومت کشورش به مبارزه دراز مدت بر ضد ملیشای کرد متعهد است. او گفت استراتژی جدید شامل اقدامات نظامی و هم مشوق‌های اقتصادی و فرهنگی برای کرد هاست. ملیشای کرد در جنوب شرق ترکیه از سال 1984 به این سو برای داشتن اقتدار در خاک ترکیه مصروف مبارزه بوده است. انتخابات ریاست جمهوری قبل از وقت پولند به دور دوم کشانیده شد. بر اساس گزارش ها هیچ یک از نامزدان انتخابات نتوانستند در دور نخست این انتخابات که دیروز برگزار شد بیش از 50% آرا را به دست آورند. تصمیم برای برگزاری انتخابات پیش از وقت در پولند پس از آن گرفته شد که رئیس جمهور آن کشور لخ کاچینسکی و 95 تن دیگر به شمول مقامات دولتی در نتیجه سقوط تیاره‌شان در دوم ماه اپریل در روسیه کشته شدند. کمیسیون برگزاری انتخابات پولند گفته از شمارش آرای به دست آمده از 70% مراکز رای‌دهی نشان می‌دهد که رئیس جمهور موقت و رئیس پارلمان آن کشور برونیسلاو کومورافسکی برنده حدود 40% آرا شده است. کومورافسکی دیشب به حامیانش چنین گفت: می خواهم از تمام آنانی که از من حمایت نموده برایم رای دادند، در کمپاینم مرا کمک کردند، با دادن قول، با یک تبسم یا یک نگاه سپاسگزاری کنم. من از همه شما تشکری می کنم و انتظار بیشتر را دارم. بر اساس همین آمار، یاروسلاو کاچینسکی برادر دوگانگی رئیس جمهور فقید پولند با 37% آرا در ردیف دوم قرار دارد. دور دوم انتخابات بین این دو نامزد مقام ریاست جمهوری در 4 ماه جولای برگزار خواهد شد. شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید صادرات گاز به بلاروس را کاهش داده است. این اقدام به دلیل آن صورت میگیرد که بلاروس از روسیه قرضدار است و تا حال قرض آن کشور از درک گاز طبیعی را نپرداخته است. الکسی میلر رئیس گازپروم گفته است اندازه گازی که روزانه به بلاروس صادر میشود صبح امروز به 15% کاهش یافت. بلاروس از روسیه حدود 190 میلیون دلار قرضدار است و در بدل این قرض پیشنهاد نموده است که ماشین آلات به روسیه می دهد، ولی این پیشنهاد برای روسیه قابل قبول نیست.
رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف امروز به ملر گفت عرضه گاز به بلاروس به سبب نپرداختن قرض باید کاهش یابد. بلاروس باید قرضش را مطابق قرارداد بپردازد. بر اساس قرارداد باید این قرض به طور نقد با پول خارجی پرداخته شود. هر اقدام دیگر مخالف قرارداد است. گازپروم پرداخت قرض به شکل دیگر را قبول نمی کند. این طور نمی شود که به جای شیر به ما ماس بدهند. شرکای بلاروسی ما باید این را درک کنند. بلاروس حدود 20% صادرات گاز روسیه را به غرب انتقال می دهد و گفته است جنجال موجود تأثیر را بالای عرضه گاز به اروپا وارد نخواهد کرد. و خبر آخر که جام جهانی فوتبال دیشب با بازی بین تیم‌های برازیل و آیوری کوست یا زایل هاج ادامه یافت. برازیل توانست رقیب آفریقاییش را 3-1 شکست بدهد و رای خود را به دور 16 بهترین باز کند. کاکا بازیکن سرشناس برازیلی که در پیروزی دیشب برازیل نقشه برازنده داشت در نتیجه یک تصمیم جنجال برانگیز داور کارت سرخ گرفت و از بازی اخراج شد. در بازی‌های دیگر دیروز ایتالیا و زیلاند جدید 1-1 مساوی ماندند. اسلوواکیا دیروز در برابر پاراگوای 2-0 شکست خورد. در بازی های امروز پرتغال با ستاره معروفش کریستیانو رونالدو به مقابل کوریای شمالی می رود. چیلی حریف سوئیس خواهد بود و اسپانیا با اندورس مسابقه می دهد.
خبرهای منطقه و جهان از زرغون منگل بود. ساعت 3:11 و 30 ثانیه به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. کنفرانس زیر نام همکاری امروز در قندهار برگزار شد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید شماری از کارمندان خارجیش را از افغانستان بیرون میکند. وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای تحت فرمان ایالات متحده آمریکا در افغانستان به پیشرفت‌های دست یافتند. و اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند مراکز ثبت نام رای دهندگان در کابل و ولایت دیگر اندک است و مردم نمیتوانند کارت‌های رای دهی را به سهولت به دست آورند. برنامه‌های هفتواری این ساعت پروگرام میراث خشونت و زن و زندگی است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها شنیدید کنفرانس زیر نام همکاری امروز در قندهار برگزار شد. تقویه اداره های دولتی و حکومت داری سالم موضوع عمده مورد بحث در این کنفرانس بود که به طور مشترک از سوی اداره ارگان های محلی و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان برگزار شد. در این کنفرانس شماری از اعضای کابینه افغانستان، شورای ولایتی، جنرال استنلی مک‌کریستال، قمندان عمومی ناتو، ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، سفیران آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و هلند هم شرکت کردند. یک سخنگوی نیروهای بین المللی در کابل به خبرنگاران گفت در این کنفرانس راه‌های بهتر همکاری در زمینه تقویت ادارات محلی و بررسی خواسته‌های مردم برای تأمین امنیت جستجو خواهد شد. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در سفرش به قندهار وعده داده بود که برای استقرار ثبات در قندهار و اجرای برنامه‌های حکومتداری خوب تلاش های جدی صورت خواهد گرفت. قندهار که قرار است صحنه یک عملیات نظامی بزرگ باشد، در ماه های اخیر شاهد موج تازه نارامی ها بوده است و اما کنفرانس همکاری در قندهار. ملاله ساخزای نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه در خط تلفن با ماست و معلومات بیشتر را از خانم ساخزای جویا می شویم. با سلام خانم ساخزای، از نظر شما یا از دید شما این کنفرانس چقدر می تونه با اهمیت باشه؟
تشکر. من با نوبی خود سلامای خود خدمت شنونده های عزیز و خدمت هموطنان ولایت قندهار خود تقدیم می کنم. اگر آواز مرا میشنوان و در قدم دوم ما بسیار تاسف می کنم که من حیث یک نماینده یک ولایت کلیدی که عبارت از قندهار می باشم از موضوع کنفرانس از طریق مطبوعات ما خبر شویم، ولی متاسفانه که 11 وکیل قندهار که یک نفر شهید شده و 10 نفر وکیل ما از قندهار داریم، هیچ یک از اعضای پارلمان در جریان نیست و متاسفانه که اینا نخواستن که اعضای پارلمان یا اعضای نماینده ولایت قندهار در این کنفرانس حضور داشته باشه، به خاطر اینکه این کنفرانس کنفرانس مردمی نیست، کنفرانس حکومتی هست و او اشخاص در این کنفرانس اشتراک داره که سبب ناهمی ولایت قندهار شده. چیز بسیار مهمتر از همه ایست که دو سفر که رئیس جمهور در ولایت قندهار داشت، کو سفرش به استقبال گرمی بلکه به ناکامی بزرگ مواجه شده. امروز ما شاید یک خودخواهی حکومت افغانستان در ولایت قندهار بازم می باشیم که اعضای شورای ولایتی که همیشه چکچک بر آقای کرزی بوده و پلوخورا و قربخورهای آقای کرزی در کنفرانس وجود داره و بسیار تاسف میکنم که آقای مایکریستال که اونا هم داد از صلح و امنیت میزنن در ولایت قندهار و در تمام نقاط افغانستان، ولی تاسف ما به این میکنم که مایکریستال چه دو هیچ قدم گرفته که نمایندای مردم در این مجلس حضور نداره و اونا بتونن که تا یک قدم را بگیرن که برن به طرف صلح. ما فکر میکنم لذی کنفرانس هایی که امروز در ولایت قندهار ایجاد شده، اگر ده بار کنفرانس دیگر بگیره، این کنفرانس ها بزرگ که ناکامی و فاصله در بین ملت قندهار
خانم ساختای
ایجاد کنه.
بله بله خانم ساختای، این کنفرانس در حال برگزار میشه که قندهار قرار است سنه یک عملیات نظامی بزرگ باشد. در ماه اخیر ما شاهد موج تازه از نارامی ها در قندهار بودیم. شما که نماینده مردم قندهار هستین، در کل چی فکر میکنین؟ مردم در کل چی میگن که راه اندازی عملیات به چه شکل خواهد بود؟ مردم در این مورد چی نظری دارند به نظر شما؟
ما فکر میکنم 8 سال حکومت قندهار یک حکومت مستقل نبوده و یک حکومت مستمره بوده. در ولایت قندهار اگر عملیاتی که مثل عملیات مرجه و نادالی صورت گرفت، اگر در ولایت قندهار همچو عملیات صورت بگیره، بجز از ناکامی چیزی دیگر به دست نمیارن، بجز از اینکه باز مردم مجبور بسازن و بیچاره بسازن تا اینکه مجبور شون برن سلاح بگیرن و همراه مخالفین حکومت یک جای شون، دیگه کدام راهی ندارد. تا وقتی که همراه مردم قندهار، همراه اقوام مختلف قندهار که در قندهار وجود داره، چون قندهار یک ولایتی است که در اوج قوم‌های مختلف وجود داره، تا یک امرای سران قوم، تا یک امرای بزرگای قوم، امرای ملت قندهار صحبت نشوه، ما فکر میکنم که این عملیات بجز از اینکه بربادی و تباهی بر مردم قندهار بره، بجز اینکه باز مردم بیگانه قندهار کشته شوه و خانه ها و باغای خود از دست بدن، ما هیچ چیز را در قندهار دیگه از این عملیات انتظار نمی داشته باشیم، به خاطر اینکه شروع از یک مجلس حکومتی بوده. ختمشان چیزی میخواهد مردم قندهار کو از انتظار ملت قندهار دور است. هر گامی که در قندهار میگیره، قندهار یکی از ولایت های کلیدی قندهار است و کامیابی و ناکامی حکومت و امنی و ناامنی حکومت از ولایت قندهار شروع میشه. تا وقتی که رضایت مردم قندهار ندانند و دست بیارند، من فکر میکنم که عملیات.
بله تشکر از شما.
در قدم اول
تشکر از شما خانم ساقزی. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، ملاله ساقزی نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه بود که در رابطه با وضع قندهار و عملیاتی که در قندهار قرار است انجام شود و هم کنفرانس امروز یعنی کنفرانس همکاری در قندهار صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:18 اینجا رادیو آزادی صدای گزارش ها. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای تحت رهبری ایالات متحده به پیشرفت‌های علیه شورشیان در افغانستان دست یافتند. رابرت گیتس روز یکشنبه گفت این پیشرفت‌ها با وجود تلفات قابل توجه نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و نگرانی‌ها به خاطر آموزش نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است. این اظهارات رابرت گیتس در حال صورت می‌گیرد که قصر سفید بر آغاز خروج نیروهای آمریکایی افغانستان در سال 2011 میلادی تأکید کرده است. جزئیات از جاوید نعیمی.
وزیر دفاع آمریکا در یک برنامه خبری تلویزیون فاکس گفته است قماندانان ارشد نظامی و جنرال استانلی مک‌کریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مطمئن هستند که مبارزه علیه شورشیان بخصوص در جنوب این کشور به سمت درست روان است. رابرت گیتس میگوید این یک فشار سنگین است و آنها تلفات زیاد را متحمل میشوند. به گفته گیتس پنتاگون انتظار دارد که نبرد شدیدی در قندهار و سایر مناطق تحت کنترل طالبان صورت گیرد. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفته مک‌کریستال مطمئن است که تا ماه دسامبر نه تنها این را ثابت می‌کند که آنها به سوی استراتژی درست در حرکت هستند، بلکه پیشرفت‌هایی نیز در افغانستان صورت خواهد گرفت. پیش از این قصر سفید یک بار دیگر با آغاز خروج نیروهای این کشور از افغانستان تاکید کرده بود. اما گیتس میگوید که حالا بسیار وقت است تا گفته شود که در ماه جولای سال 2011 میلادی چه تعداد از عساکر آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. با گفته وزیر دفاع آمریکا تا حالا در این مورد تصمیم گرفتن نشده است. پیش از این رهام ایمانوئل یک مقام ارشد قصر سفید گفته بود برنامه خروج نیروهای این کشور از افغانستان طوری که طراحی شده تطبیق خواهد شد. وی افزود اما با این برنامه موافقند و این طرح تغییر نخواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اعلان استراتژی این کشور در قبال افغانستان و اعزام 30,000 عسکر تازه نفس به این کشور از آغاز خروج این نیروها در ماه جولای سال 2011 میلادی خبر داده بود. اما نگرانی ها در مورد اینکه آیا نیروهای افغان خواهند توانست تا مسئولیت های امنیتی کشورشان را به عهده گیرند به حال خود باقی است. به نوشته خبرگزاری رویترز تردیدهایی وجود دارد که نیروهای امنیتی افغان بتوانند تا سال آینده با امکانات اندک خود مسئولیت امور امنیتی را به عهده گیرند. با این هم رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید مطمئن است که نیروهای افغان برای پذیرفتن مسئولیت‌های امنیتی ابتدایی در برخی از مناطق این کشور آماده خواهند شد.
مراکز ثبت نام رای دهندگان در کابل و ولایات دیگر اندک است و مردم نمی توانند به سهولت کارت‌های رای دهی را به دست بیاورند. اعضای ولسی جرگه روی این موضوع امروز در مجلس عمومی شورا تأکید کردند و از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند مراکز ثبت نام رای دهندگان در سراسر افغانستان بیشتر شود. از جانب دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در حال حاضر 2 مرکز در کابل و 1 مرکز ثبت نام رای دهندگان در تمام ولایات فعالیت دارد که گنجایش افزایش این مراکز را ندارند. اما مقام های این کمیسیون میگوید که تعداد محلات را در این مراکز بیشتر میسازند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
امکانات مالی بسیار محدود است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز به خاطر نواقص تکنیکی از شما معذرت میخواییم و این گزارش را بعداً دنبال میکنیم. و اما گزارش دیگری داریم در رابطه به این که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تعدادی از کارمندان خارجیش را از این کشور بیرون میکند. گفته میشود که سازمان ملل متحد در حال حاضر با کمبود کارمند در افغانستان روبروست. این سازمان در حال برای خروج کارمندانش قصد دارد که گفته میشود مخالفان مصالح دولت افغانستان میخواهند کارمندان خارجی سازمان ملل متحد را هدف حملات قرار دهند. گزارشی از جاوید نعیمی در این باره داریم.
بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک گزارش که در آغاز همین هفته نشر شد گفته است که کارمندان این سازمان هدف حملات مخالفین مصالح دولت افغانستان قرار می گیرند و به همین خاطر او می خواهد تا کارمندان خارجی این سازمان را از افغانستان بیرون کند. سازمان ملل متحد در ماه نوامبر پارسال پس از آن که طالبان مسلح بالای یک مهمانخانه این سازمان در کابل حمله کردند، 100 تن از کارمندان خارجیش را از افغانستان بیرون کرد. در این حمله 5 کارمند خارجی سازمان ملل کشته شده بودند. سپس تعداد از کارمندان سازمان ملل دوباره به افغانستان بازگشتند، اما بنابر موجودیت تهدیدهای امنیتی کارهایشان را رها کرده و قراردادهای خود را فسخ نمودند. به همین خاطر تعداد کارمندان این مؤسسه کاهش یافت. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش 3 ماهه خود به 15 عضو شورای امنیت این سازمان گفته است گزارش‌های درباره تهدیدهای تندروان وجود دارد که در آنها گفته شده است ممکن بالای کارمندان و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان حملات صورت گیرد. بان کی مون در گزارش خود همچنان گفته که شرایط نامساعد امنیتی با کارمندان سازمان ملل متحد دارایی‌ها و ماموریت‌های آنها خطرات را ایجاد کرده است. سازمان ملل در نظر دارد تا تعداد از مامورین خود را شاید در جریان 3 ماه به کویت انتقال بدهد و بعض کارهای خود را برای افغانستان از همانجا تنظیم کند. به گفته بان کی مون این مسئله به ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان تأثیر نخواهد داشت. تعداد از کارمندان این سازمان که مصروف اجرای ماموریت برای عراق هستند نیز در کویت مستقرند. در گزارش این موضوع تذکر نیافته که چه تعداد از کارمندان سازمان ملل متحد از افغانستان خارج خواهند شد. اما دان مک نارتن سخنگوی این مؤسسه در کابل میگوید تعداد کسانی که از افغانستان خارج می شوند زیاد نخواهد بود و ضمناً ماموریت این افراد برای افغانستان زیاد ضروری و حساس نیست. در ماه عمل امسال سازمان ملل متحد گفت که تعداد کارمندان خارجی این سازمان در افغانستان به 900 تا 1000 تن می رسد. در حالی که 1 سال پیش از این، یعنی قبل از حمله بر مهمانخانه سازمان ملل متحد در کابل، تعداد کارمندان خارجی این سازمان به تقریباً 1100 تن می رسید. مکنارتن سخنگوی سازمان ملل در کابل نگفته که در حال حاضر چه تعداد از کارمندان خارجی این مؤسسه در افغانستان مستقرند. سازمان ملل پارسال با گماشتن کارمندان در افغانستان با مشکل مواجه بود و بان کی مون منشی عمومی این سازمان گفته بود کسانی که متمایل به کار در افغانستان هستند به خاطر تهدیدهای امنیتی نمیخواهند به این کشور بروند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
3:25 دقیقه برمیگردیم به گزارش شورا و محدود بودن مراکز ثبت نام رای دهندگان در کابل و ولایات. کمیسیون مستقل انتخابات چه برنامه‌هایی را روی دست دارد؟ گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی سید فتی محمد بها.
در حالی که روند توزیع کارت‌های رای‌دهی از 22 جوزای سال جاری در کابل و سایر ولایت‌های افغانستان ادامه دارد، نماینده‌های مردم در ولسی جرگه این مراکز را کافی ندانسته و خواهان افزایش آن هستند. بسیاری از اعضای ولسی جرگه در جلسه عمومی روز دوشنبه این جرگه گفتند در حال حاضر 2 مرکز در کابل و یک مرکز ثبت نام رای‌دهندگان در سایر ولایت‌ها موجود است که روزانه صدها نفر در مقابل این مراکز صف کشیده و به خاطر گرفتن کارت رای‌دهی ساعت‌ها انتظار می‌کشند. پس از بحث‌های طولانی نماینده‌های مردم در این خصوص، محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه در یک تماس تلفنی با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نگرانی اعضای این جرگه را چنین بیان کرد:
یک تشویش عمومی پیدا شده در اکثریت ولایات به شمول کابل که همین مراکز را که کمیسیون محترم باز کردن به ارتباط توزیع کارت برای کسایی که کارت تا حال نگرفتن، تناسب عادلانه مد نظر گرفته نشدن. مردم بسیار نگران هستند، نمیرسن. پیشنهاد جلسه جمعی مهمی هست که اگر امکان داشته باشه که تعداد مراکز زیادتر شود در ولایات با توجه به نفوسشان.
از 10 روز به این طرف روند توزیع کارت‌های رای‌دهی در سراسر افغانستان برای کسانی که کارت رای‌دهی ندارند ادامه داشته که گفته می‌شود در این مدت برای هزاران نفر کارت رای‌دهی توزیع گردیده است. در عین حال انتقادهایی وجود دارد که تمام مراکز ثبت نام رای‌دهندگان در مراکز ولایات موقعیت داشته و باشنده‌های ولسوالی‌ها و مناطق دوردست کشور نمی‌توانند برای گرفتن کارت رای‌دهی به این مراکز مراجعه نمایند. اما فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک تماس تلفنی با نماینده های مردم گفت که تعداد محلات مراکز ثبت نام رای دهندگان افزایش خواهد یافت تا مردم بتوانند با سهولت کارت رای دهی اخذ نمایند.
هم در کابل و هم در ولایتی که نفوذ بیشتر یا مراجعه بیشتر از محلات زیاد شود، ما به خاطر که اینا سهولت به یک مرکز دیگر در کابل در حاضی استیدیون که در ساحه رسیم هست، برحال ما محلات زیاد میتونیم که
این اظهارات در حال صورت میگیرد که قرار است از روز چهارشنبه مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در سراسر افغانستان آغاز و تا 25 سنبله ادامه یابد. از سوی دیگر با وجود اطمینان مکرر نهادهای امنیتی کشور در رابطه با تامین امنیت مراکز رای‌دهی، تعداد زیاد مردم افغانستان نگران هستند که در بسیاری از مناطقی که مشکلات امنیتی بیشتر است، شاید انتخابات به طور شفاف و عادلانه راه‌اندازی شدن نتواند.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
سه و 29 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، نیم ساعت دیگری که داریم با دو برنامه هفتوار اختصاص دارد: پروگرام زن و زندگی و میراث خشونت.
میراث خشونت، تهیه و ترتیب از زرخونه منگل.
در برنامه قبلی میراث خشونت به خشونت‌هایی که اطفال افغانبان روبروان نگاه انداخته، عوامل، عواقب و راه‌های جلوگیری از خشونت علیه اطفال را جویا شدیم. در بخش امروزی نگاه می‌اندازیم به اوضاع زنان افغانستان و خشونت‌هایی که زنان افغانبان مواجهند. نخست بیایید آواز چند تن از زنان افغان را بشنویم که از وضعیتی که در آن به سر می‌برند سخن می‌گویند.
4 سال از اوسی میشه یک دخترک دارم. از طرف خوشی خسرو ایورای زندگیم خراب است. ظلم ستمی سرم است. هیچ روز خوشی ندارم. 24 ساعت غیر مرلت میکنن. شوهر و شوکم یه او را هر گپ یاد میتن میان سوتر میگرم مرا میزنم از این زندگی کده با من مرگ خوب است.
5 سال میشه مسکو رفتم. حالا میگم از ساعتم تیر از خارج من کار ندارم تا. و اینجا ظلم و جبر بیادرش میگم حالا مارم چه دیم حالا خانم مستی تاک شوارم بدلت کوب میگه سرم باق و زور گرفتن مایی دیگه زندگی رو کچن کنم دست به خودکشی چند دفعه زدیم می خودکشی هم کنیم میگه مکمایی رو به کار خراب گیر کردیم ادام میکنیم میگه ماتر هم میکشیم کسی باز بیای باز خوزگرد هیورم هیچ کار نیست غیر در تویا میره رخص بازی این شراب خمیخه نصف شد میای لط کتک میکنم میره مفتده یک کنج خانه تا صوبه صوبه خیستونه دو زدن کندن شسته.
بر اساس تعریف مجمع عمومی ملل متحد، خشونت علیه زنان عبارت است از هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان شود. جبر و سلب مستبدانه آزادی های زنان چی در اجتماع و چی در زندگی شخصی خشونت علیه زنان عنوان شده است؟ افغانستان از جمله کشورهایی است که موارد زیاد خشونت علیه زنان در آن دیده می شود. لت و کوب زنان در خانواده ها، ازدواج های اجباری، عدم پرداخت نفقه، ممانعت از رفتن به مکتب و فعالیت های اجتماعی، غصب ملکیت، فرار از منزل و غیره از مواردی اند که زنان افغان اغلبا شاهد آن می باشند. دکتر سریا صبرنگ مسئول بخش دفاع از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد مشکلات زنان افغان چنین میگوید.
بیشتر خشونت ها یک لتکوب خو جز فرهنگ کشور ما شده. لتکوب فوق العاده بسیار زیاد هست. دیگه این خودسوزی هست که هم به علت همون خشونت های خانوادگی صورت میگیره. دیگه عدم پرداخت نفقه هست، ازدواج های اجباری هست، بدل دادن است، از منزل اخراجشان میکنن، اونا را از فعالیت های اجتماعی ممانعت میکنن، دیگه غصب ملکیت هست، تجاوز جنسی هست و بعد از اون این فرار از منزل که میتونه امی پیامدش باشه، خودسوزی همچنان و دیگه قتلای ناموسی فوق‌العاده زیاد است و در این اواخر این از این صبح دال من 3 گزارش گرفتم که 2 گزارشش قتل بوده در بدخشان و یک موردش هم تجاوز بوده، تجاوز جنسی یک دختر 18 ساله که واقعا من بسیار زیاد ناراحت ساخته.
کنونسیون منع خشونت علیه زنان که افغانستان هم از امضا کنندگان آن می باشد خشونت علیه زنان را منع می کند، اما با آن هم تبعیض علیه زنان به صورت گسترده در افغانستان وجود داشته و خشونت علیه آنان بخشی از زندگی عادی می باشد. لت و کوب زنان در خانواده، توهین نمودن، ازدواج های اجباری و تجاوز های جنسی علیه زنان از جمله موارد خشونت های رایج در افغانستانند. گفته می شود زنان افغان نه تنها در ولایات دورافتاده کشور جایی که سطح آگاهی زنان در مورد حقوق بنیادیشان کمرنگ می باشد، بلکه در همه نقاط افغانستان مورد خشونت قرار دارند و تخطی های زیادی از حقوق انسانی که آنان صورت می گیرد. باز هم دکتر سریا صبرنگ.
در مناطقی که دسترسی دارند به مطبوعات، دسترسی دارند مثلا به کمیسیون حقوق بشر یا به وزارت زنان یا به بعضی این جوهای دیگه، اینا خو معمولا انعکاس پیدا میکنه، ولی در مناطقی که ناامن است، امنیت ندارن و هنوز به اون صورت زنها از حقوقشان یعنی آگاهی ندارن، به این اساس در اون قسمت ها یعنی گزارش برای ما کم میایه، ولی بیشتر از طریق مطبوعات، از طریق آمریت جنایی قماندان امنیه، اینا از شفاخانه ها گزارشاتی که ما میگیریم یا مثلا بخش نظارت صحاوی که میرن در قرار قصبات، ما میتونیم که معلومات بگیریم و یک تصویری داشته باشیم کلن از تمام خشونت هایی که علیه زنان صورت میگیره. ولی در مناطق دیگه که دسترسی به مطبوعات دارن و امروز در بینششان، نگرششان، تقاضایشان تغییر ایجاد شده، در امی ولایت های کلان هسته. مثلا در کابل، در هرات، مزار شریف، در جلال آباد، در اینا یک قضایر، در قندوز فوق العاده زیاد هست دیگه، در فاریاب، در بدخشان، یعنی در تمام ولایت افغانستان این واقعات، یعنی نمیتونیم گفته به طور مثال در گردیش تعداد سفت جنین زیاد هسته و علتش یه که در اونجا کارهای فیزیکی بسیار ثقیل خانم ها معمولا انجام میدن، به یه اساس این سفت جنین هم ما تخصیصی که در این مورد کردیم فوق‌العاده زیاد است که ما اصلا میخواستیم بفهمیم که علتش چی هست، ولی دیدیم که فقط کارهای شاقه بود که کار خودش هم خشونت هست.
بر اساس گزارش منتشر شده سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان شدیداً در حال افزایش است. به گفته دانشمندان، اعمال خشونت آمیز می تواند صدها هزار زن در کشور ما را به امراض روحی و افسردگی های روانی مبتلا سازد و ساخته است. دکتر عزیزالدین همت، یک روانشناس افغان، نظرش را در مورد چنین ابراز می دارد.
یک عامل مهم دپریشن یا افسردگی روانی شدید، عاملش انی تجاوز جنسی است که حتی انی تجاوز جنسی هم یک مریضی است که به نام انحرافات جنسی یاد میشه. دیگه در ایجا است که کسی که به مقابل دخترای جوان تجاوز جنسی صورت بگیره، این حتما با امراض روانی گوناگون در آینده زندگی آینده یا روبری میشن. اکثر این جماعت از طریق میدیا میبینیم که فلانی شخص بالای یک طفل خردسال این تجاوز کرد. این اصلا این کسی که تجاوز میکنه این یک سادیست است و سادیزم یک مریضی خطرناکه که امروز ما در افغانستان از نزدیک من حیث یک روانشناس ما این را مشاهده میکنم به چهرهای مردم که از این لذت میبره. او اصلا این مقابل نفر به این مریضی مبتلا است، این باید تداوی شوه، این باید به شفاخانه مجهز در افغانستان اگر چه نیست، این باید توسط روانشناسای کلینیکی یا توسط مشاوره روانی که تیزی کار شوه که تا از این مریضی از این
بر اساس گزارش ها، زنانی که مورد خشونت شدید خانوادگی قرار می گیرند و خواهان کمک عدلی و قضایی در زمینه می گردند، با برخورد نامناسب پلیس و نهادهای قضایی مواجه می گردند. گزارش هایی وجود دارد که در افغانستان، نهادهای مسئول و جامعه نیز به زنان قربانی خشونت ها با دیده حقارت می نگرند. در بسیاری حالات، ننگ و غیرت باعث می شود که مردان خانواده انواع مختلف خشونت را علیه زنان در درون فامیل اعمال نمایند. در برخی از حالات، هرگاه یک زن مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد، خانواده وی این مسئله را ننگ دانسته به جای رجوع به مراکز قضایی و تعقیب قانونی متهم، دست به خشونت با قربانی و حتی قتل وی می زنند. رجوع زنان به مراکز عدلی و قضایی برای خانواده های افغان یک مسئله شرم‌آور و کسر شان پنداشته می شود. به این دلیل اکثر زنان قربانی خشونت ها نمی توانند به نهادهای مسئول قانونی مراجعه کنند و از ناچاری زیاد دست به خودسوزی ها می زنند. تعداد به این نظرند که حتی در مجلس نمایندگان افغانستان هم برخورد با زنان تبعیض‌آمیز می باشد. دکتر سریا صبرنگ، مسئول بخش دفاع از حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در مورد چنین میگوید.
در داخل پارلمان فکر میکنم بیشتر، یعنی با حاکم بودن اینمی فرهنگ، چون این قسم که داخل پارلمان هستن بالاخره برخواسته از این جامعه هستن با همی فرهنگ و با همی عادات و بالاخره با همی مفکوره داخل پارلمان رفتن و ای هم چون اولین تجربه بوده تعداد زیاد از خانم ها اونجی گرفتن، تعداد واقعا تانستن خور از زیر از این سلطه مردانه و از این وابستگی فکری نجات بدن که بسیار خوب درخشیدن و ما افتخار میکنیم به اونا. و یک تعداد دیگه هستن متاسفانه که از امتدا در طول همی دوران یک دفعه شما اینا به می ندیدیم که به یک میز مدور باشن صدایشان آدم بشنوه، یک قسمیشان شما ندیدین، فقط به اصطلاح امو شوله خور خوردن و قروی خوردن کدن که به اون صورت یعنی نقش مؤثری نداشتن در تصمیم گیری ها، در یعنی در بیان مشکلات و نیازمندی ها و مطالبات زنان بسیار نقش منفی داشتن. تعداد هم بسیار یعنی محافظه کاری کردن که بیا کسی از اینو آزورده نشه، یعنی وابستگی های قومی منطقه زبانی متاسفانه که یعنی در همون فضا یعنی حاکم بوده. این مسئله در مجموع میتونیم گفته که ما شکایتیم که برای ما رسیده، بیشتر خانم ها گفتن که یعنی ما حتی حق صحبت کردن نداریم، زیاد برای ما موقع نمیدن و یک یعنی این شکایت ها برای ما رسیده و بیشتر فقط خواستن که یعنی بالاخره گزاره بکنن در این وضعیت.
افغانستان یک کشور اسلامی است که اسلام خشونت علیه زنان را شدیداً منع قرار داده است. متاسفانه در جامعه که افغانی تقریباً هر مرد به خود حق می‌دهد که همسر خود را لت و کوب کند و این کار خود را پوشش اسلامی می‌دهد. دکتر عبدالله عطایی محقق امور اسلامی در پوانتون الازهر مصر درباره دید اسلام به خشونت مردان علیه زنان چنین ابراز نظر می کند.
اسلام وقتی که در سوره نساء خداوند متعال می فرماید که واشروهن بالمعروف، شما با زنهای با بانوان خود با زنها با معروف به خوبی رفتار کنید. معروف اصطلاحی است در زبان عربی که هر چیز مطلوب و متوافق با طبیعت انسان را شامل میشه. شما با آنها با معروف زندگی کنین و اگر خدای نخواسته مسئله زورگیری جنسی در روابط مطرح باشه، خب این عاشرون به معروف نشد، خب این خلاف نص قرآن کریم و خلاف رفتار پیامبر و خلاف همه مسلمان ها و دانشمندای هستن که در اسلام سر و کار دارن، به خصوص که وقت نص آمده که عاشرون بالمعروف طور با اونها زندگی کنین که طرف مقابل کاملا خوشحال و با سعادت باشه و امر زورگیری های جنسی در مسائل خانوادگی خب این مسلمن، یعنی خلاف است. و در دوم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمان که استوصوا بالنساء خیرا، شما به بانوان نسبت های خیر داشته باشین، هر کار خوبی که میخواد در امکان شما هست با اونها فراهم بکنین. خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما برای کسانی است که با خانواده خوب هستند.
خشونت علیه زنان پدیده است که در جوامع مختلف جهان، فقیر و غنی، پیشرفته و عقب‌مانده و حتی در دموکراسی هایی که حاکمیت قانون در آنها کاملا برقرار است دیده می شود. تلاش های بین المللی به هدف جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان در دسامبر سال 1993 منتج به آن شد که مجمع عمومی ملل متحد رسما در زمینه اقدام نموده و اعلامیه جهانی منع خشونت علیه زنان را صادر کند. در این اعلامیه خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: خشونت علیه زنان عبارت است از هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر شود. اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، آزار جنسی دختران جوان، خشونت مربوط به جهیزیه، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، قاچاق زنان و وادار نمودن آنان به تن فروشی نیز خشونت علیه زنان عنوان شده است. بر اساس مواد سوم و چهارم این اعلامیه، زنان به طور مساوی حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشری و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق شامل حق زندگی، برابری در مقابل قانون، حق آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق دسترسی عادلانه بر رضایت بخش در ساحه کار و غیره می باشد. دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را که می توانند منتج به محدودیت حقوق زنان گردند در این جوامع عملی ننمایند. ده ها سازمان و مؤسسات غیر دولتی یا انجوها در کشورهای مختلف مشغول فعالیت جهت جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان و دفاع از حقوق آنان می باشند. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر چون Amnesty International، Human Rights Watch، سازمان بین المللی زنان برای زنان و غیره از جمله مؤسساتی هستند که برای دفاع از حقوق بشر و هم بهبود وضعیت بشری زنان و اطفال در نقاط مختلف جهان فعالیت دارند. Amnesty International و Human Rights Watch بخش های خاصه دارند که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و اطفال فعالیت می کنند. سازمان صحی جهان یا WHO هم دفتر خاصه دارد که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و اطفال فعالیت دارد. دکتر کریس مکلن مسئول بخش جلوگیری از خشونت سازمان صحی جهان در مورد راه‌هایی که این سازمان توسط آن از بروز خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف استفاده می‌کند چنین می‌گوید:
One of the ways you can contribute to preventing violence against women is actually reducing child maltreatment because child.
یکی از راههایی که از طریق آن می‌توان از خشونت علیه زنان جلوگیری کرد، محو خشونت علیه اطفال است. زیرا اطفالی که در خردسالی مورد خشونت و لت و کوب قرار می‌گیرند، خود در بزرگی دیگران را مورد خشونت قرار می‌دهند. راه دیگر جلوگیری از خشونت علیه زنان این است که این پدیده باید قبل از آن که به وقوع بپیوندد از آن جلوگیری شود. این کار را توسط برنامه‌های آموزشی در مکاتب و دادن معلومات به جوانان می‌توان انجام داد. مثلا دادن معلومات در مورد آسیب‌های الکل که خود یکی از عوامل مهم بروز خشونت علیه زنان می‌باشد.
با وجود اقدامات و تلاش‌های جدی در صحنه ملی و بین المللی، پدیده خشونت بخشی از زندگی روزمره زنان کشور ما را تشکیل می‌دهد. پس برای محو پدیده خشونت علیه زنان در کشور چی باید کرد؟ بالا بردن سطح آگاهی عمومی می تواند در کاهش خشونت علیه زنان مؤثر باشد. از سوی دیگر، علما وظیفه دارند که بگویند خشونت در برابر زنان و لت و کوب آنان یک عمل غیر اسلامی است. ظرفیت نیروهای پلیس و نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان نیز باید تقویت یابد تا این نهادها بتوانند به موارد خشونت علیه زنان به درستی رسیدگی کنند و راه را برای آینده بهتر برای زنان و جامعه عادلانه تر هموار سازند.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز برنامه، اینک باز آمده ایم تا مطالب برنامه زن و زندگی را برایتان پیشکش نماییم. در شروع این برنامه ضمن گزارش از تدویر سمینار علمی درباره حقوق زنان که از طرف اکادمی علوم افغانستان و بنیاد سید اسماعیل بلخی در کابل دایر شده بود، شما را با خبر می سازیم.
همو زن روستایی و همو زن که در قفس مانده می تانن هر کدام از این زنا به او زن کمک کنن.
پیوست به آن گزارش دیگری را خواهید شنید در مورد شماره از زنان و دختران افغانی که در مؤسسه موسکا در کابل توپ والیبال و فوتبال می سازند و می خواهند با کمپانی های خارجی رقابت کنند.
هدف از این پروگرام هدف اقتصادی هم داره و همچنان خودکفایی خانما در سی تجارت در سی.
در آخر خلاصه اخبار و حوادث مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است تقدیم می گردد. تجلیل از روز مادر بهانه است برای توجه به حال مادران. این توجه هم عاطفی است و هم مسئولانه. چند روز قبل از روز مادر در کابل تجلیل شد، در حالی که مشکلات فراراه مادران و زنان در افغانستان همچنان پابرجاست. گزارش درباره وضعیت حقوقی زنان در افغانستان تهیه کردم که از لابلایش وضعیت مادران در این خصوص نیز روشن خواهد شد. این گزارش توسط فوزیه نوری تقدیم می شود.
24 جوزا مصادف بود با روز بین المللی مادر. از روز مادر در اکثر کشورهای دنیا تجلیل می گردد. در کشورهای متمدن و پیشرفته جهان روز مادر با ارج‌گذاری و تقدیم تحایف از سوی فرزندان جشن گرفته می شود. مادران هم از چنین پذیرایی ها احساس خرسندی می کنند. افراد و دولت ها در جامعه مترقی با حقوق زنان پی برده و زنان نیز از حضور گستردهشان در تمام مناسبات اجتماعی راضی می باشند. اما در ممالک عقب مانده مثل افغانستان وضعیت زنان و مادران با کشورهای پیشرفته فرق می کند. هنوز زنان و مادران افغان از حقوق حقیقیشان برخوردار نیستند. با انواع خشونت ها و نابرابری ها و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین به نظر می رسد که تجلیل از روز مادر در حالی که مشکلات بیشمار آنها را حصار کرده دردها را دوا نمی کند. خشونت‌های مختلف مثل ابرهای سیاه بر فراز سر زنان و مادران افغان سایه گسترده است. چند قبل سیمینار علمی به نام زن، معنویت و خانواده از سوی بنیاد سید اسماعیل بلخی و اکادمی علوم افغانستان در کابل دایر شد که موضوعات در ارتباط با حقوق زن در آن گنجانیده شده بود. این سیمینار گوشه‌ای از مشکلات زنان و مادران را مورد بحث قرار داد. سالمه افضلی، عضو بنیاد سید اسماعیل بلخی و عضو جامعه مدنی افغانستان که در این سیمینار حضور داشت، گفت زنان نسبت به مردان بهتر می توانند مشکلات زنان را درک کنند و باید زنان آگاه با نشستهایشان همه جوانب زندگی زنان را به بررسی گرفته و راه های بیرون رفت آن را جستجو نمایند.
حالا زنهایی که چی در رأس نهادهای حقوق بشری قرار دارن، چی در رأس جامعه مدنی قرار دارن، می توانن همون زن روستایی و همون زن که مشکلات و مسائل ازدواج و هر چیز در قفس مانده، می توانن هر کدوم از این زنها به اون زن کمک کنن. فقط همین که بتوانه یک گام مثبت در راستای احقاق حقوق زن، در راستای آگاهی زن برداره، خود از یک فعالیت مثبت و یک روند خیلی نیک در افغانستان محسوب میشه.
حاجره عادلزاده، فارغ التحصیل رشته روانشناسی پوهنتون کابل، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این سیمینار، گفت با زنان موقع لازم و کافی دادن نشده است تا آنان این قابلیتشان را برملا سازند.
مشکلاتی هست که باعث شده زن نقش اصلی خود در این جامعه تا حد زیادی از دست بده. مثلا اگه ببینیم زن کسی نیست که اموری که در منزل دست پیش ببره، میتونه پیشرفت بده جامعه را، برنامه‌های از قبل طرح شوه، با دیدن چالش‌ها و مشکلاتی که وجود داره راه حل‌های سنجیده شوه و برنامه‌های داشته باشیم برای دایر نمودن اینمیت سمینارها در ولایات و در جاهای دوردست. وضعیت ما فکر می‌کنم ما از طریق عمل میتونیم کمک کنیم که زن‌ها واقعا جایگاه خود پیدا کنن. قانونی که تا به حال فرصت درو داده نشده، مسلماً او نمیتونسته که حقوق خود بیان کنه.
با گفته یه خانم عادل، ایده‌ای از علمای دین آنچنانه که رسالتشان است در زمینه حقوق زنان برای مردم تبلیغ نمی کنند. اما قاری میرسعید، ملا امام مسجد حضرت علی واقع خیرخانه مینه کابل، این ادعا را رد می کند و می گوید
امی خدمت علما هستن که زن در معاشره آمدن و حقوق زن معلوم کردن. پیش زن در خانه مسی کنیز واری بودن، اما علما قرآن به منتشر کرد که او مردمی مسلمان ها زن ای حقوق داره، یک در خانه حریت ثابت میشه. الحمدلله اگر این علما نباشد و این قرآن و علما به مردم تشریح نکن یا حدیث نکرد، امی مردم روز به روز به طرف جهالت 15 سال پیش که بردن موجه میرسند. الحمدلله بسیار مردم از این محرمات منع شده و من و کشی علما هستن که میکنه.
تعدادی از زنان اشتراک کننده در این سیمینار گفتند فعالیت هایی که طی 8 سال گذشته برای بهبود وضعیت زندگی زنان در افغانستان صورت گرفته است، تغییرات اساسی در زندگی آنان به میان نیاورده است. با گفته آنان فعالیت هایی که آن هم اندک بوده است در شهرها صورت گرفته و زنان و مادران روستاها هنوز هم با زندگی پرچالش دست و پنجه نرم میکنند.
در حویلی بزرگ متعلق به مؤسسه مسکا در منطقه کارتیسی کابل، همه روزه تعدادی از زنان جمع می شوند تا توپهای والیبال و فوتبال بسازند. زینب بیش از همه علاقمند تولید توپ هاست. وی می گوید که از مدت 4 ماهی که توپ می سازد، احساس می کند که حرفه خوبی را در پیش گرفته است. زینب گفت که این توپ ها با توپ هایی که در خارج ساخته می شوند فرق چندانی ندارد. وی می گوید علاوه بر این که در بخش توپ سازی کار می کند، سواد نیز آموخته است.
از ساعت 8 میم تا 12 را 1 ساعتش درس میخوانیم، 3 ساعتش دوختوزی میکنیم. دوختن توب یک کردیم، مثلا نام ما یاد نداشتیم، نمیقه خواندیم، بتونم که یک نانوار خانی خود شوم. اول از سوزن شروع میشه، همی کار توب دوزیم. بعدش از 2 تا تیکی توب شروع میشه، دیگه آیست رشتایی پینتایی اینطوری باز نیم کلا میشه، باز یک کلاشو میدوزیم، پورا میشه. بلیدرش نصب میکنیم، بلیدرش نصب کنیم، دیگه میدوزیم، پورا میشه دیگه. میتونیم به یک روز 2 تا یا 3 تا میتونم یک فامریکه برای ما باشه کار میکنم.
مواد خام توپ را مؤسسه مسکا از پاکستان وارد کرده و با ماشین های مخصوص قیچی و سرشکاری کرده آماده تهیه توپ می نماید. لیلا ما یک تن از استادان این بخش درباره کار توپ سازی این زنان و دختران می گوید.
مواد خام شما از پاکستان میاریم، کارش اینجا تهیه میکنیم برشان. اول کار که شروع میشه شرش میشه، بعد از او باز خشک میشه، بعد در ماشین قطع میشه، بعد از قطع و تاپه میره، بعد از تاپه بر دوخت. شاگردای ما هستن، پیش ما درنگ دادیمشان، کار کردن، یاد گرفتن. هنگای دست برشان خوب است که پیسه میگیرن، کارشان فوق العاده خوب است، خوش هستن.
فهیمه براتی مسئول کمپانی کاروان که در زمینه بازاریابی توپ با مؤسسه مسکا همکاری میکند گفت این زنان تنها ساختن توپ را آموختند، بلکه سواد و مسائل جندر را نیز آموزش دیدند تا به گفته وی در آینده بتوانند تجارتشان را به خوبی به پیش ببرند. خانم براتی میگوید
40 خانم در بخش توپ دوزی، در بخش جندر و در بخش سواد آموزی اینا سواد آموخت و از آگاهی از جندر برای زنا هفته درست تدریس میشد و همچنان در بخش توپ دوزی. هدف از این پروگرام هدف اقتصادی هم داره و همچنان خودکفایی خانما در عرصه تجارت، در عرصه خودکفایی خودشان. مثلا یک خانم از نعمت سواد بهره مند میشه و همچنان در بخش عرفه توپ دوزی را یاد میگیرن و از مسائل اجتماعی خود که عبارت از جندر میباشد آگاه میباشند. کمپانی کاروان در بازاریابی توپایی که اینا تولید میکنن خانم ها را از هر گونه کمک اینا را بهره‌مند میسازند.
با گفته شماره از دکانداران شهر کابل، توپهایی را که این زنان تهیه میکنند از کیفیت خوبی برخوردار میباشند. عبیدالله یکی از دکانداران مندوی شهر کابل که اکثرا توپهای والیبال و فوتبال به فروش میرساند درباره کیفیت توپهایی که زنان افغان تهیه میکنند گفت
توپای از خود وطن ما است که افغانستان است، مردم بسیار زیادی را خوش میکنه، زنای افغانی توپا را جور میکنه، فروش هم خوب است، ماکم توپ است، از پاکستانی و چینایی از دیگر توپا کنه، مردم ما زیادی را خوش میکنه، زیاد فروش داره، دولت توجه کنه و تشویق کنه زنمای وطن ما توپا را دیگه هم بسازه، فروشات خوب داره.
مسئولان مؤسسه مسکا میگویند که آنان توانستند این زنان را در بخش توپسازی و سواد آموزش بدهند و حالا این زنان میتوانند توپهای بهتری بسازند. به گفته این مسئولان با آموزش یک حرفه و مسلک زنان درآمد خوب و مصروفیت سالمی میداشته باشند، به شرطی که به گفته زینب و همکارانش دولت و نهادهای خارجی این زنان را در زمینه بازاریابی کمک کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط جاوید فیضی به صورت خلاص پیشکش می شود.
بنابر گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل مسابقات والیبال و باسکتبال میان تیم‌های مکاتب دخترانه شهر کابل دایر شد. همایون عالمیار رئیس تربیت بدنی معرف گفت که این مسابقات میان 16 تیم مکاتب دخترانه راه‌اندازی شده، تیم والیبال لیسه اکبر 2-0 تیم لیسه آمنه فدوی را شکست داد. تیم لیسه رحمان مینا 2-0 بر تیم لیسه افشار پیروز گردید. تیم والیبال لیسه ملکه ثریا 2-0 بر تیم لیسه درخانه پیروز گردید. قرار است این مسابقات برای 15 روز در لیسه ملاله ادامه یابد. به گزارش آژانس خبری وقت، به روز چهارشنبه گذشته 18 جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زن در کابل دایر شد. در این جلسه گزارش بررسی و نظارت از خانه های امن از طرف پوهندوی عبدالقادر عدالت خواه معین وزارت عدلیه ارائه گردید. قدسی نیازی رئیس سارانوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از قضایای خشونت و بررسی از آنان در ماه گذشته یادآوری کرده گفت که بررسی قضایا نشان می‌دهد که اکثر عوامل خشونت ها فقر، بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر می باشد. در این جلسه کمیسیون پیشنهاد کرد که تمام وزارتخانه ها، ادارات و مؤسساتی که جواز کار برای نهادهای غیر دولتی برای زنان را صادر می نمایند موافقه وزارت امور زنان را حاصل نمایند. در اخیر این جلسه گفته شد که تمام مؤسساتی که در بخش حقوق زنان کار میکنند مطابق قانون مکلفند گزارش های کاریشان را به وزارت امور زنان ارسال نمایند. آژانس خبری روز گزارش می‌دهد که در هفته گذشته مسئولان ریاست معارف ولایت غزنی از ساختن تعمیر جدید یک مکتب دخترانه در ولایت غزنی خبر داد. حسنی مبارک عزیزی رئیس معارف ولایت غزنی گفت که در ساختمان این مکتب 5 صنف درسی در نظر گرفته شده است. آقای عزیزی افزود این مکتب به ارزش 42000 دلار آمریکایی از طرف برنامه ارتقای ظرفیت در آن ولایت اعمال خواهد شد. به گفته آقای عزیزی با ایمار این مکتب دختران می توانند در فضای مناسب بعد دروسشان ادامه دهند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید. رادیو آزادی نامه روان کنین. پست بکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.